وكيل نئم المولى ونئم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم توجهات و عنایات و الطاف و مرائم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا بهرمن باشید بلندتر صلوات مردم در مسیر زندگیشون در دنیا افکار مختلفه و آراء مختلفه و عقاید مختلفه و مسیرهای مختلفه ای دارن و هر کدام از اونها دارای یک ارزش و یک قیمت خاصی هم پیغمبر فرمود الناس معادن کمعادن الذهب والفضه مردم یه معدنهایی هستن از طلا و نقره، معادن میدونید، استخراجاتی که ازشون میشود مختلفه. از یه معدن استخراج طلا میشد، از یه معدن استخراج نقره میشد، از یه معدن استخراج آهن میشود، از یه معدن استخراج مس میشود، از یه معدن استخراج سنگ مرمر میشود، از یه معدن استخراج سنگ یش میشود، از یه معدن استخراج سنگ فیروزه میشود، از یه معدن استخراج آهک و گچ میشه. هر کدام از اینا یه قیمتی دارن. حالا استخراج میشود مثقالی که 100 تومنه، گچ استخراج میشود خرواریش 20 تومنه، مس استخراج میشود کیلوش 25 تومنه، آهن استخراج میشود کیلوش 4 تومنه، فیروزه استخراج میشود هر نخودی 100 تومنه. اینا هر کدام یه قیمتی داره. مردم هم رسول الله میفرماد مثل این معدنان، یکی ارزش طلا دارد چون طلاست، یکی ارزش نقره دارد چون نقره است، یکی ارزش مس دارد چون مس است، یکی ارزش آهن دارد چون آهن است، یکی ارزش گچ دارد چون گچ است. واقعا اینجوری. و ارزش پیدا کردن هر کسی از اون دیدی که خدا و انبیاء خدا و رجال الهی میبینند و میگن ارزششون به ثروت و به مکنت و به دارایی و به تمول و به ریاست و به مقام و به شخصیت هایی که مردم او رو شخصیت میخوانند و میدانند نیست. ارزش هر کسی به میزان ایمان اون کس است. ارزش هر کسی به اندازه دین و توجهش به جنبه های دینی و مذهبی اون کس است. قیمت هر کس به اندازه معنویت و حقیقت و واقعیت و روحانیت هر کس است. ارزش هر کس نسبت به خدمات ارزنده دینی و به حریم مقدس ایمان و اعتقادات اون کس است. روی پایه است ارزش افراد. یه در مردم مطیع خودند ولی میگن مطیع خداییم. یک عده از مردم اسیر هوا و هوسند ولی میگن ما اسیر خدا و دینیم. برای این جمعیت قرآن سخن میگد، میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر راست میگید، اگر درست گفتاری، واقعا دوستدار خدایی، پابند به پروردگار و دین و احکامشید، حبیب ما بگو گوش به حرفات بکنم، تبعیت از تو تبعیت از منه، فرمون برداری از تو فرمون بردن از منه، امتثال اوامر تو و منتهی شدن به نواهی تو، ممتثل بودن و منتهی بودن به اوامر و نواهی منه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. به اینا بگو از گذشتهاتونم گذشت می شود، از اعمال و کرداری که در چند سباهی از عمر در دوران قبل از اسلام و قبل از تبعیت از شما مرتکب شدن، گرچه بر خلاف خواسته های ما و دستورات ما بوده است، لیکن آمدنشون به طلب شما و پیروی کردنشون از خواسته های شما که خواسته های ماست، چون اون که او میخواهد خدا خواسته که میخواهد، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یک کلمه از خود چیزی ندارد، اون که بهش بگوید بگو میگوید، اون که بهش بگوید بخواه میخواهد، به اون جایی که بگوید قدم بگذار قدم میگذارد. و هر کس دنبال برنامه های تو بیاد با این مقدمات، نتیجه اینجور میگیریم که دنبال ما آمده است. یک نفر از اینا که واقعا بعد از اسلامش خودش اقرار کرد نتونه سرپوش روش بگذاره، خلیفه دوم عمر بود. اقرار کردیم انا رو، گفت واقعا اسلام و پیغمبر حق بزرگی به گردن من داره، چون ما یک جنایاتی رو در زمان جاهلیت مرتکب می شدیم که الان من متوجه شدم و برخورد کردم، به خودم بد میگم، سرزنش میدم، ناسزا میگم، ناراحتی درونی و وجدانی و عاطفی دارم. الان ما دختر داشتن رو ننگ میدونستیم، زنامون اگر دختر می آوردن اونا رو کتک می زدیم، زنامون اگر دختر می آوردن با بد اخلاقی و ترش رویی ما روبرو می شدن. یه دونه دختر خدا به من داد، دختر رو بزرگش کردم، دخترامون رو زنده زنده به گور می کردیم و من زمین رو کندم، دخترم رو در میان چاله زمین گذاشتم، هوا بسیار گرم بود، ما این خاک میختیم، دخترم وسط چاله و گودال دست این پدر ستمگر گیر کرده بود، هی ناله میکرد، هی التماس میکرد، هی فریاد میکرد، گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، اون که البته به جایی نرسد فریاد است، گفت اون روح تاقی و یاقی من به من اجازه نمیداد ترحم به این بچه خردسال بیگناهم بکنم. او دست به یه سلسله تحریکات عاطفی زد، مثلا چون هوا گرم بود عرق از سر و صورت من بر اثر حرارت هوا و فعالیت میریخت، هی خاک میریختم و گرد و غبار بلند شده بود به سر و صورتم چسبیده بود، این دختر توی این منجلاب و این گرفتاری ها هی دست میمالید، خاک ها و گل ها و عرق های صورت و ریش من رو پاک میکرد، شاید این دل قصیگ من به رحم بیاد، لیکن من ترتیب اثر ندادم و آخر الامر دخترم رو زنده زنده زیر خاک خفش کردم. پیغمبر اسلام میگه از هر کجای سرر که بیای قابل عفو و اغماض و بخششه، عدد میگذرن، اما به شرطی که این مقدار به بعد و دیگه با توجه به جهات انسانیت و آدمیت زندگی کن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. خطایی داشتید، لغزشی داشتید، معصیتی داشتید، گناهی داشتید، نافرمانی داشتید، ازتون میگذاریم به شرطی تبعیت از منو فراموش نکنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. خدا میدوند پیغمبر اکرم چقدر زحمت کشید در میان یک محیطی یک ذره مساعدت برای هدفش نبود، در میان یک محیطی که یک نفر هم هدف و هم مذاق و هم عقیده و هم رأی و هم مسلکش نبود، در میان یک محیطی که پیغمبر اکرم جز دزد و تباورگر و غارتگر و ظالم و ستمگر و جانی و بیدادگر چیزی نمیبینه. در میان یک محیطی که به قدری مردم متکبر، متمقدر، خودخواه، اسیر هوا، اسیر ریاست، اسیر هوس هستند، در میان همچه محیطی پیغمبر و خدا فرستاده اینا رو آدم کنه. به قول یکی از دانشمندان نوشته بالاترین ریاضت برای پیغمبر اکرم این بود که خدا سر و کار پیغمبر رو انداخت به مردم جزیره العرب، گفت اینا رو آدم کن، اینا رو درست کن، اینا رو منقلب کن، اینا رو با ما آشنا کن. جان پیغمبر به لبش رسید تا 7 میلیون مسلمان دوست کرد و از دنیا رفت. پیغمبر اکرم وقتی چشماش رو هم دیگه گذاشت، بنابر نقل این تاریخ نویس محقق دکتر گستاو لوبون فرانسوی در این کتاب تمدن اسلام و عرب دارد، پیغمبر وقتی از دنیا رو 7 میلیون مسلمان داشتم. حالا راست اینا مسلمون واقعی نبودن، مؤمن نشدن، واقعا پابرجا نبودن، چون امام صادق میگد ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، بعد پیغمبر اکرم همه دست از اون مسیری که داشتن برداشتن غیر 3 نفر، سلمان، ابیذر، مقداد. این منحصر به اون وقت نبوده، در هر عصری همینجوره. خدا شاهد قربان امتحان و وقتی دستش میگیره همه ماه رو میریزه توش، یه نشیب و فراز برامون درست میکنه، یه تکانمون میده و این طرف و اون طرف گذی تو قربان نمیمونه جز یه عده معدود انگشت شماری. این مال هر عصره، مال هر دوره، مال هر زمانه. علی ابن ابی طالب میگد فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. توی نشیب و فرازا قیمتی ها شناخته میشن کیان، دست بر ندارا شناخته میشن کیان، حق پرستا شناخته میشن کیان، فاقرسا شناخته میشن کیان، دین و قرآن و اهل بیت ول نکناب و دست بر ندارا معلوم میشه کیان. لا اله الا الله. من یه تیکه ای از صدر اسلام براتون بگم، از یکی از اون مسلمانهای قرص محکم خدمت گذار. ببینید واقعا اگر اینا مسلمان بودند و مسلمانی رو حفظ کردن، اصلا ما چی میگیم؟ شرمنده ایم در پیشگاه مقدس اسلام، شرمنده ایم در پیشگاه مقدس قرآن، شرمنده ایم در پیشگاه مقدس امام صادق، شرمنده ایم از پیشگاه مقدس حجت ابن الحسن، شرمنده ایم در پیشگاه تقوا، ورع، حقیقت، فضیلت، واقعیت. اون که خواستید نکردیم، اون که دستور دادید انجام ندادیم، ما اون که خود خواسته پیاده کردیم. یه نفر از اونا امروز در خلال عرایضم براتون میگم واقعا تذکریست، تنبهیست، توجهیست، یادآوریست. جبرئیل نازل شد به وجود مقدس رسول اکرم خاتم الانبیاء محمد. حتی برای اینکه اگر یه وقتی آیون گوینده ها و با آز محترم بینی تذکر میدن به آیون میگن صلوات و بلند رسید، بدونید اینم مدرک داره. حدیث رو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع الصوت بالصلوات یذهب بالنفاق. فرمود هر وقت خواستید نفاق رو از میان اجتماعتون ریشکن کنید، صلوات ها رو با هم بلند بفرستید. نه هیچم لطفی بود با این صلوات نفاقاری شکن نمیشه، بلندتر صلوات بفرست. جبرئیل نازل شد به وجود مقدس رسول اکرم خاتم الانبیا، صدا زد یا رسول الله شما محمد مکی نیستی، شما محمد عربستان نیستی، محمد جهانی، محمد عالمی. یه قدم پاتو بگذار از مکه بیرون، این ندای حق و این داد حق و این طرفداری از حق رو تو دنیا و به گوش مردم برسان. تو این چهار دیواری مکه خودتو محدود کردی که چه؟ پیغمبر اکرم حرکت کرد. خب جبرئیل حرکت، هدف کجاست؟ مقصد کجاست؟ وظیفه کجاست؟ کجا باید برم؟ من مقید به یک نقطه معین از نظر زندگی و کار و خدمت نیستم. هر جا خدا بگوید، هر جا خدا بخواهد، هر کجا به نفع مکتب توحید اثر بیشتر باشد، من مال اونجام و برا اونجام، چون از مکتب توحیدم و باید دنبال این هدف برم. یه وقتی با یکی از رفقای اهل علمم در همین قوم صحبت میکردیم با هم، یه وقتی دیدم این جمله رو گفت، گوهای کافی به جان مقدس ولی از قسم، مردی بسیار فاضل و دانشمندی و بسیار مرد با فضیلت و با واقعیتی، گوهای کافی به جان مقدس امام از قسم، اگر تشخیص بدم در پست‌ترین نقاط و در سخت‌ترین شرایط وظیفه دینی دارم در یک محیطی قدم بگذارم و با زن و بچه هم بمانم و به دینم وظیفه دارم در اونجا قدمی بردارم و خدمت کنم و انجام وظیفه کنم، اینش مهمی. خیلی ها میگن و میرن، اما این تکش مهمه. میگفت به جان ولی از اینو اطمینان دارم که با رنجش خاطر نمیرم، با خوشحالی میرم، خودم رو به زور وادار نمی کنم، روان کار می کنم و میرم. خیلی عالیه ها که انسان اینقدر خودش آماده کرده باشه و اینقدر در اختیار خدا و قرآن و دین باشه که هر جو برا تو وجود ناقابل من ارزش داره، من در اونجا و من در اختیارتم، قرآن، اسلام، امام زمان، من اونجا. خوشا به حال اینا، خوشا به حال اینا. رسول الله فرمود جبرئیل وظیفه کجاست؟ کجا برم؟ چه بکنم؟ پستم کجاست؟ مأموریتم کجاست؟ وظیفم کجاست؟ مرکز خدمتگذاریم کجاست؟ جبرئیل گفت یا رسول الله، پروردگارتون میگه شما فعلا برید 14 فرسخی مکه، همینجا طائف، مردم در اینجا مشرکن، دستگیری از مردم کنید. من در میان حوزه علمیه قم در این مجلس با عظمت ای درد دل و نگن کجا بگم؟ آیون عزیز، خدا شاهد است، فصل خدمت است، وقت خدمت است، وقت یاری کردن قرآن و اسلام و دین است. خیلی پشت کوه قاف رو نمیگم، او سرای دنیا، هفت فرسخی کرج، یعنی 15 فرسخ تو تهرون، یک جایی به نام قریه هشت گرد بین جاده کرج و قزوینه، این ده وسط جاده است، یعنی جاده وسط این ده، این طرف و اون طرفش قریه هشت گرده. شاید قریب 300 خانواده در اینجا جمعیت داشته باشه. آیون از چند سال پیش به این طرف بر اثر رسیدگی نکردن به اینا و توجه نکردن به اینا و خبرگیری نکردن از اینا، از این 300 خانواده 280 خانوادهشون علی علایی شدن. یعنی کافر قریب 300 خانواده در اینجا جمعیت داشته باشه. آیون از چند سال پیش به این طرف بر اثر رسیدگی نکردن به اینا و توجه نکردن به اینا و خبرگیری نکردن از اینا، از این 300 خانواده 280 خانوادهشون علی علایی شدن، یعنی کافر شد. یعنی 20 خانواده فقط مونده از صحنه کرمانشاه. یه دونه مبلغشون ای مرتب میومده اینجا، اثر رو اینا گذاشته، اینا رو وارونه کردی. 20 خانواده بیشتر نیست. تعجب نکنید اگر طلاب علوم دینیه، ستاره های درخشان آسمان دین و قرآن، سربازان امام زمان، یاوران ولی عهد در فصل تحصیلی مشغول تهیه قوا و مجهز کردن به صلاح علم و فضیلت و مطالعه هستند و در فصل تحصیلی هم این طرف و اون طرف مشغول کمک به دین و قرآن و امام زمانند. با اینکه اینجور داریم و همه جا می رویم و هر شهرستانی و هر قصبه‌ای و هر قریه‌ای و هر جمعیتی سر می زنیم و رسیدگی می کنیم در فصول مختلفه، در این حال اینجور دشمنان اسلام و قرآن دارن فعالیت می کنن و اثر روی ایتام آل محمد و شیعه ها می زنند و ای عوام ها و یک یک دارن این حرامی رو بایند و می برن. خدمتگزاران به امام زمان، سربازان حجت ابن الحسن، برای خاطر خدا و برای خاطر قرآن و برای خاطر ولی عهد در این محیط هایی که تشریف میبرید و تقاضا از محضراتون میکنن از نظر تبلیغی، همه رو بهرمند کنید. اکتفا نکنید به همون محیطی که دعوت شده، گاهی هم سری به بعضی از ایتام آل محمد به نواحی محیط ها بزنید، شاید شیادی و شیادی دست انداخته باشد و این عوام ها را بیچاره کند. برسید به اینها. یه اطلاعاتی خدا شاهده دارم، یک اطلاعاتی دارم چه کنم که نمیتونم از زیادی از جهات بعضیاشو بازگو کنم و بگم، نمیتونم بگم توی اشتباهات عمومی. آیون عزیز، یکی از دردهای دل که 2-3 سال اطلاع دارم در خود تهران، سراغ همین حضور یک دونه منزل خریدن بعضی از این مسیحی‌ها، 1530 متر مرکز نشریاتشون کردن اونجا را و از 2-3 سال پیش به این طرف 9 نفر آدمای کور که سر کوچه ها وای میستادن گدایی میکردن یک قرون برید برا خاطر خدا، 9 نفر از اینا رو بردن خرج خودشون رو باز مرکز نشریاتشون کردن اونجا را، مرکز نشریاتشون کردن اونجا را و از 2-3 سال پیش به این طرف 9 نفر آدمای کور که سر کوچه ها وای میستادن گدایی میکردن یک درون برید برا خاطر خدا، 9 نفر از اینا رو بردن خرج خودشون و بازن و بچه هاشون دادن و اینا رو ارمنی کردن. دشمنان اسلام و قرآن از کورهای ما دست نمی کشن. چشم دارا تو رو برسید به خدا. میگم از نابیناهای ما دست نمی کشن. چرا انسان از بعضی از افکار زنده تشکر نکنه، تقدیر نکنه، والله اگر من این مطالبی که در منبر میگم به ذات اقدس حقم و به روح مقدس ولی هست نظر خاصی روی جمله ایش داشته باشم جز اداء وظیفه دین. آب یکی از چیزهای خیلی خوبی که من برخورد کردم در شهر اصفهان و لذت بردم این فکر زنده بود. یه سازمانی در اونجا متدینین درست کردن به نام سازمان ابوبصیر. آیون لابد دیدن بعضی هاشون یا شنیدن سازمان ابوبصیر. نه این که ابوبصیر از شاگردهای امام صادق بود و هر دو چشمش نابینا بود، اینا یه سازمانی درست کردن به نام سازمان ابوبصیر. نابیناها را میبرن در اونجا درس میگن، از نابیناها پذیرایی میکنن، به این نابیناها کار میآموزن. اما یه کتابهایی براشون تهیه کردن با یه خطوط برجسته‌ای که قیمت هر یه دوره کتاب هر سالشون 1400 تومان خرج برمیداره هر نفریشون. خطوط برجسته. یه بچه 3 سال 4 سال در اونجا درس خونده، انگشتشو میذاره روی کتاب مثل بلبل عبارات میخونه، خطوط برجسته داره با انگشت تعلیمش دادن میخونه، دست میکشه روی کتابو میخونه خطوط برجسته. رفتیم قسمت کارگاه هاشون رو دیدیم، اما بعضی از این نابیناها نشستن دارن قالی میبافن، بعضی از اینا نشستن کارهای حرفه‌ای دیگه تعلیمشون دادن، یاد گرفتن، مشغول انجام وظیفه. اینا یه افکار زنده اید. تعلیمات دینی هم دیدن، تعلیمات ایمانی هم دیدن، تعلیمات اعتقادی هم دیدن. حظ میکنه آدم در مقابل این شیادی ها و شیادی ها که یک مش دشمنان اسلام و قرآن دارن با برنامه های خودشون میگن افراد گوناگون ما را هر کدامی رو با یه وضعی گول میدنن میبرن، در مقابل این تشکیلات چون باید مسلمان ها متدین ها تشکیلاتی داشته باشن اگر دیگران رو نمی کشن اقلن افراد خود رو نگه بدارن نگذارن اونا ببرن. بابا از جلب و جذب بیگانه ها ما دست کشیم، خودمون رو نگه داریم، خودمون رو نبرن، خودمون رو از قرآن و دین و عقیده جدا نکنن. یا رسول الله حرکت کنید با یه مش مسلمونا برید طرف طائف، مردم رو ارشاد و هدایت و دعوت کنید. پیغمبر اکرم با یه مش مسلمونا حرکت کردن از مکه اومدن بیرون، همین طوری که می آمدن یک پیرمردی از طرف طائف، این جاسوس بود، می آمد مکه معظمه ببینه پیشرفت پیغمبر اسلام و مسلمان ها تا کجاست، بره اونجا گزارش کنه. آیا یه وقتی پیغمبر با یه جمعیتی دارن میرن، از یکی از مسلمان ها برسید محمد کجا میره؟ گفتن آقا دستور داره از طرف حق بره مردم طائف و ارشاد و هدایت و دعوت کنه به دین حق. گوی وای اینی که ازش میترسیدیم حالا خودش داره با قدم خودش و پای خودش رو به ما میاد. شما رو به خدا آدم باید از خاتم الانبیا بترسه، از پیغمبر خدمتگزار به مکتب توحید بترسه، از این شخصیتی که انبیا آرزو داشتن زیارتش کنن و دست به دامنش پیدا نکردن باید بترسن، از شخصیتی که 124 هزار پیغمبر یعنی 124 هزار بلنگوی حد در 124 هزار نقطه عالم فریاد زدن بشر منتظر باش یوسف می آید و همه رو یعقوب وار دم دروازه دنیا بر سر راهش به انتظار نشوندن، باید بترسن. امان از نفهمی و جهالت، امان از نادانی. آقا عوضی که بیان استقبال پیغمبر، عوضی که یه چند تا گاو و گوسفند و شتر بیارن جلو به پاش بکشن، در قلعه طائف و بستن، خودشونم رفتن بالای دیوارای کتوفن طائف نشستن، سنگ ها آماده کردن. وجود مقدس رسول الله وقتی رسید با یه مش از مسلمونا، صدای دل رباس بلند شد در فضای آسمان طائف، ای الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آقا مثلی که ابرا در فصل بهار یا غیر بهار به سر مردم برف و باران میباراند، ابر جهل و نفهمی مردم طائف هم به سر پیغمبر و مسلمونا سنگ بارون. پیغمبر استاد، مگر بدنش از آهن بود؟ مگر بدنش از فولاد بود؟ بدن پوست و گوشت و استخوان و رگ و عصب و پی بود، اما عقیدش فولادی بود، ایمانش آهنین بود، روحش قوی بود، ارادش محکم بود. مسلمانایی هم که تربیت کرده بود همینجور. سنگ خورد، سر و دستا شکست، اما ایستادن. یه بقیه دخترکیه در میان قلعه طائف، این دخترک عالمه به تورات و انجیل و زبوره، یه اصلا زد آی طائفیا دست از این وحشی بازیاتون بردارید، این آقا داره حرف میزنه، شما سنگش میزنید، برید حرف بزنید باش. میدونید من تورات خوندم و انجیل خوندم و به کتب سماوی آشنا شدم و بی خودی زیر بار کسی نمیرم، مگر عقیده بهش پیدا کنم، اونم از راه دلیل و برهان و منطق. آی مردم اجازه بدید من برم این آقا رو ببینم، من خوب زود میتونم تشخیص بدم. اگر من تشخیص دادم و تسلیم شدم و زیر بارش رفتم، با این اطلاعاتی که دارم شما زیر بار نمیرید. همه گفتن چرا، اگر شما تسلیم شدیم ما هم تسلیمیم. آیان در قلعه طائف وا کردن، دخترک اومد طرف رسول الله، تا رسید مقابل پیغمبر، پیغمبر فرمود دخترک شما بابات فلانی نیست، مادرت از فلان قبیله نیست، پیش فلان عالم یهودی راجع به کلمه فارقلیتا که به زبان عربی می شود محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فلان روز چنین بحثی نکردی؟ چرا؟ راجع به لغت ایلیا که به زبان عربی می شود علی، با فلان عالم مسیحی چنین سخنی در میون نداشتی؟ گفت چرا؟ یه دفعه دخترک دادش بلند شد، صدا زد یا رسول الله، من یه گم شده ای داشتم اونم حق، الان پیدا کردم و دست گذاشتم روش، نه یه آدم قرض ورزیم نه یه آدم مرزدار، بی نظر و بی قرض و بی مرض، حق میخواستم پیدا کردم، به داد بلندم میگم اشهد الله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. صدا زد یا رسول الله، رو حساب وعده‌ای که مردم طائف به من دادن که اگر من تسلیم شدم اونام تسلیم بشن، قاعدتا وقتی من برم این مژده رو بهشون بدم، بگم شما همونی که من تو کتب سماوی مژده آمدن تو خوندم، باید اونام تسلیم بشن. یه نفری من اسلام نیاوردن روی این مبنا. آیان دختری برگشت طرف طائف، صدا زد آی طائفی ها هل بشاره هل بشاره هل بشاره هل بشاره. گفتن چیه؟ گفت این آقایی که اومده این آقای عادی نیست، رجال الهی مشتاق زیارتشن، انبیاء و اولیاء خدا منتظر دیدارش بودن، حالا با پای خودش اومده اینجا، در دروش بستید و سنگش میزنید. من که ایمان آوردم، آیون از همه جلوتر بابای دختره اومد، صدا زد دختر تو ایمان به محمد ساحر جادوگر کذاب آوردی؟ دختره گفت پدرم من ایمان به محمد صادق امین آوردم. آی رفقای اهل علم، اینجور چی داره وقتی میخویم باید یه بهره برداری های روحی هم ازش بکنیم. چیه اون؟ به پیغمبر ساحر گفتن خسته نشد، جادوگر گفتن ناراحت نشد، کذابش نامیدن از وظیفه دست بر نداشت. بالاتر از ساحر و جادوگر و کذاب به عقل کل خاتم الانبیاء مجنون و دیوانه گفتن، اما پشت کارشو ول نکرد. مبادا چرت و لپ و یا و سرایی های یک مش مغرب شما رو خسته کند و دست از انجام وظیفه بکشید. تمام ما رو هم بگذارن، عرضشون به اندازه یه لاخ موی رسول الله نمیشه. اینقدر پیغمبر حرف یاوه شنید ولی دید خدمت به دین خدا و قرآن و اسلام بیش از اینا میارزه، باید بیشتر کشید. اینا چیزی نیست، هدف عالی‌تر، مقصد بالاتر، نتیجه زیباتر. کجا میخواد بری؟ چه خستگی، چه ناراحتی، برای چی داریم رنج میکشیم؟ برای خدا و قرآن و امام زمان میارزه؟ میارزه؟ الله یه وقت بای دختره گفت تو ایمان به محمد ساحر و جادوگر و کذاب آوردی؟ گفت ایمان به محمد صادق امین آوردم. آیون بابای دختره یه مجدی عرازل اوباشا رو صدا زد اومدن. دست و پای دختره که مظلوم تازه مسلمان شده یه به حق گرویده رو گرفتن، دختره رو بلند کردن، با یه ضربت عجیبی به زمین زدن. خب سر درد اومد، کت و کول درد اومد، پاها زرد خورد، اما دختره وقتی به زمین خورد اولی که بگه آخ سرم، آخ شانم، آخ کمرم، آخ پام، اول اینجور اظهار ناله ها دیدن دختره ای میگه محمد 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 رسول الله محمد 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 رسول الله. ناراحتی باباش بیشتر شد. آیون عزیز، بابای دختره غضب کرد، عملی که بگوید این بالاترین مدال افتخار بود خورد تو سینه ما که در میان این همه جمعیت اول کسی که حق رو پذیرفت دختر من و از خاندان من بود، این نفهم نادان میگه این ننگوها رو کجا ببرم که دختر من اول کس شد به محمد عقیده پیدا کرد. لا اله الا الله. دستور داد یک دونه میخ آهنی بزرگ بیارن. یک دونه میخ آهنی بزرگ آوردن، گفت دختره رو همجور به پاش و زمین خوابونده، سر دختره رو قرص به زمین فشار دهند و بگیرن. این نوک میخ آهنی رو گذاشت تو چشم راست دختر، یه فشار داد، خون زد بالا. دختره عملی که بگه آخ چشمم، دیدن بازم میگه محمد 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 رسول الله. ای چه عقیده ای، ای چه ایمانیه، این چه وفاداریه، این چه ایستادگیه، این چه مسلمونیه که من و شما نداریم. چرا نداریم؟ این دختر تو کدوم کلاس تربیت شد؟ یه ساعت اینجور قرص تحویل داده شد. بابای دختر بیشتر ناراحت شد، گفت یه میخ آهنین دیگه بیاریم. آوردن تو حلقه چشم چپ دختره، کوبید سنگم زد بالاش. اون فواره زد و باز دختره میگه آخ چشمم ابدا، ای میگه محمد 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 رسول الله. این مرد صفاک ول کرد، نه عصبانی تر شد، صدا زد برید یه میخ دیگه بیارید. آوردن یه مقداری رو پستان راست دخترک کوبید، دیگه دختره جون داد. بابای دختر دستور داد، گفت در قلعه ثانی قوا کنید. وا کردن بدن دختره رو برداشت پرتاب کرد پیش رسول الله، گفت دختری که ایمان به تو می آورد مردشم مایه ننگ آر منه. آیون پیغمبر چی کرد؟ فوری آمد سر اساسیت، یه عبا داشت از برد یمنی، آیون ای عباش رو برداشت اومد با دست خودش انداخت رو بدن ای دختر تازه مسلمون شده. فرمود ای دختر تازه مسلمون شده بدنش نباد تو آفتاب بمونه. بعد فرستاد از مکه معظم صفیه را آوردن، یه خیمه نصب کردن، بدن دختر رو بردن تو خیمه. پیغمبر دو تا مشربه آب برداشت، هی می اومد کنار قنات طائف آب می کرد، می اومد پشت در خیمه می گذاشت، می گفت صفیه آب رو بردار بدن این دختر رو غسلش بده. مسلمونا گفتن یا رسول الله اجازه بدید ما آب بیاریم. فرمود نه، آب غسل این بدن رو می خوام خودم بیارم. اسلام همچه مربی دارد و همچنین مشردی. نمیدونید این عمل چه اثری دارد در افکار اونهایی که دور و بر پیغمبرند و در راه دین و ایمان و فضیلت استقامت می‌ورزند. بدن دختر رو غسلش دادن، بدن دختر رو کفن کردن، قبری کندن، خواستن بدن رو دفن کنن. جبرئیل اومد، یا رسول الله پروردگارت میگد، پروردگارت میگد این بدن رو در اینجا دفن نکنی. چرا؟ از ترس این که مبادا کفار طائف از تعصب بی جایی که دارن بیان شبانه نفش غرق کنن، بدن دختر رو در آرن آتش بزنن. پیغمبر فرمودن بز وظیفه چیه؟ این بدن رو چه کنم من؟ جبرئیل گفت یا رسول الله پروردگارت میگه به یه مجد از مسلمونا بگید بدن این دختر رو بردارن ببرن مکه، در قبرستان قریش پهلوی قبر زنت خدیجه خاکش کنن. بدن این دختر رو برداشتن یه مش مسلمونا، نمیدونید چطور محترمانه. عزیزان جنازه رو برداشتن آوردن پهلوی قبر خدیجه خاک کردن، چون این دختر یه ساعت مسلمون شده باید احترام بشه. من بمیرم برای جنازه اون دختری که نصف شب برداشتن. یا رسول الله یک دختر تازه اسلام آورده اینقدر تشویق حتی از جنازش تقدیر میکنی؟ جاد خالی بود ببینی جنازه فاطمه رو فقط هفت نفر برداشتن. اون هفت نفر چه بودن؟ سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، امام حسن، امام حسین و شوهر داغ دیدش علی جنازه رو دارن میارن. هی صدا میزنه حسنم آرام باش بابا، حسینم آرام باش بابا، مردم نفهمن جنازه مظلومان و غریبان مادرتون فاطمه رو داریم میبریم. جنازه رو آوردن بقی، یه قبری کندن برای فاطمه عزیزه، بدن زهرا سهلی تو قبر گذاشت. من میدونستم مرگ زهرا در امیر علیه السلام خیلی اثر گذاشته، اما خدا شاهد اینقدر نمیدونستم تا این که دیدم مرحوم ابن باوه شیخ صدوق رئیس المحدثین رضوان الله تعالی علیه آیون اهل علم فضلا طلاب علوم دینیه تجار کسب بازاریا متدینین این شهر، شیخ صدوق یه تکهی نقل کرده که انسان وقتی برخورد میکنه خدا شاهد آتش میگیره. چی نقل کرده شیخ صدوق؟ بگم همه بسوزید صبحیه ای اشکا از صورت ها بیاد پایین در مسیر علاقه به زهرا و علی. شیخ صدوق نقل کرده بشنوید، عظمت مصیبت از اینجا پیدا. یه وقت من بی صبری میکنم، یه وقت شما، یه وقت امام، یه وقت تو ائمه علی. شیخ صدوق میگه وقتی بدن و امیر خوابون تو قبر نتونست رو لحد و بپوشوند و لحد بگذاره، بشنوید، با یه بیتابی امیر از تو قبر اومد بیرون، یک کنار ایستاد، توجه کو بگم، یک کنار ایستاد، دو رکعت نماز خوند، بعد دستشو بلند کرد طرف آسمان، گفت خدا صبرم بده، خدا ببین بدن فاطمه و تو قبر خوابوندم، صبرم بده. رو قبر فاطمه را پوشان، صورت شو گذاشت رو قبر زهرا، صدا زد زهرا جان تا کی سر قبرت بمونم؟ فاطمه جونم، عزیزم، حبیبم، اگر بخوام سر قبرت بمونم تا کی بمونم؟ زهرا جان اگر بخوام طرف خونه برم جواب بچه ها دوشی بدم. یه وقت بیتاب میشد، سرشو بلند میکرد، میگفت خدا ای کاش جان علی با نفس علی بیرون میآمد. خیلی گریه کرد، خیلی ناله کرد، اما در عین حال سلمان بود، ابی ذر بود، مقداد بود، عمار بود، علی رو تسلیت دادن به خانه آوردن. من میرم برای او آقایی که کنار بدن 18 سالش نشسته بود، هر که نگاه کردید یه نفر میکمکش کنه. ای یه وقت روشو کرد درم خیمه ها، گفت جوونا بیان نشه پسرم رو بردارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عبد الزهراء و ابیها و بعلها و بنیها یا الله. پروردگارا ما را بیامرز، والدین ما را بیامرز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت فرما، مرضای ما را لباس عافیت ببوشان، عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان، به حق زهرا قسمت میدم یه آن ما را به خودمون را مگذار. خدایا دین و ایمان ما را حفظ کن، تقوا و ورع و حقیقت و معنویت ما را حفظ کن، آتش ما را به امام زمان زیاد کن، قلب مقدس ولی عصر را با ما مهربون کن، به جان امام زمان توفیقات ما را در مسیر خدمت به دینت و به قرآنت و به اهل بیت بیشتر کن. عجل اللهم فی